ابتدا درباره خشم بپرسم که تمرکز بخش از صحبت شما روی همین موضوع بود که این خشم، معترضان وقتی خشم دارن در خیابان‌ها، آستانه و انتهاش کجاست؟ یعنی تا کجا این خشم میتونه تأثیر گذار باشه در ادامه اون هدفی که معترضین دنبال هستن؟
واقعیتش اینه که رفتار جامعه ایرانی خود رفتار پیچیده‌ای بوده به نظر من توی این سالها. خب یعنی یه موقع‌هایی واقعا پیش اومده که مثلا من خودم این سوال پرسیدم کی پس این خشم میریزه بیرون تبدیل میشه به رفتار. و این چیزی که مثلا ما مشاهده میکنیم اینه که مثلا بیشتر الان اقشار جوان هستن که اکتشون رو خشمشونه و افرادی و اقشاری که مثلا اتفاقا داشتن برای حقوق بازنشستگیشون تا چندی پیش تظاهرات میکردن اصلا پیداشون نیست. این یه خورده برای من تعجب برانگیزه که چه اتفاقی داره در این آدم ها و چه فعل و انفعال حسی میفته. یکیش اینه که به صورت بلند مدت آدم هایی که سنشون بالاتر رفته اینا دیگه دچار به اصطلاح درماندگی آموخته شده هستن. یعنی در طول زمان، در طول 43 سال اعتراضاتشون به هیچ چیز اصلا یه جاهای دیگه اعتراضی نمی کنن و فقط ترس می خورن، فقط حالشون بد میشه. اما تو نسل جوان من احساس می کنم که به واسطه چند تا چیز، یکی تفاوت عزت نفسی که بچه های دهه 80 دارن با دهه‌های پایین‌تر و جسال به همین باعث میشه که آدم های جسورتری باشن. خشمی که در واقع ایجاد میشه باعث میشه که رفتارهای شدیدتر رو نشون بدن و شروع بکنن به برنامه ریزی، شروع بکنن به فکر کردن راجع به اینکه باید چیکار کنن. این خشم قطعاً لبریزه و قطعاً من تقریباً مطمئنم که تو فاصله بسیار کمی ما دیگه این اعتراضات رو خواهیم داشت. خب و فکر میکنم که این حکومت مجبوره که یا تن به تغییر بده یا تن به رفتن بده. اینو من حدسم اینه، چون تفاوت داره این اعتراضات با همیشه، به صورت واضح متفاوته این رفتارا.
من میخوام ازتون این سوالو بپرسم که اگر ما بخوایم در این حرکت اعتراضی افراد امیدوار رو در کنار افراد ناامید بذاریم، هر کدام از این افراد داره چه ویژگی‌هایی هستن؟ اونهایی که امیدوار هستن بر مبنای چه امیدی هستن و افرادی که ناامید هستن از این نوع اعتراض‌ها اونها بر چه مبنایی قرار گرفتن؟
شاید واقعا یک عزیز جامعه شناس بیشتر بتونه در این زمینه پاسخگو باشه، چون به نظر من یه بخشی از این به جامعه شناسی برمیگرده نه به روانشناسی. چون ما پدیده‌های عظیم روانشناسی رو ما نمیتونیم با دیتاهای جامعه شناسی رو نمیتونیم با دیتاهای روانشناسی اصلا توجیهشون بکنیم، چون چند متغیرین. چه چیزی افراد رو امیدوار می‌کنه یا چه چیزی افراد رو ناامید می‌کنه؟ مثلا الان یه چیزی اتفاقا یک ناامیدیه که باعث امیدواری میشه در جامعه. چرا؟ چون تقریبا همه معتقدن اگر این بار اعتراضات شکست بخوره ما بدبختیم. این جمله‌ایه که به وفور میشه شنید. این یعنی چی؟ یعنی یک ناامیدی بسیار عمیق بر مبنای تجربه چندین ساله ما رو رسونده به این نقطه که اگر این بار این شکست ما رو دچار فروپاشی میکنه. دلایلش هم من میتونم حالا اگر که فرصت شد و اینا ذکر بکنم که چرا جامعه به این سطح از ناامیدی رسیده.
اگر امکان داره خیلی کوتاه لطفاً بفرمایید.
ببینید آقا، اصلا به صورت روانی خب ما یه مرحله هشدار داریم وقتی ما با یک استرسور بیرونی مواجه میشیم به عنوان انسان. این مرحله هشدار داریم تو بدنمون که فیزیولوژیمون شروع میکنه فعال شدن که الان باید چی کار بکنم. بعد شروع میکنه یک در مقابل اون استرس بیرونی یک مقاومتی انجام دادن و بعد از یک مدت، بعد از اینکه این مقاومت اتفاق گرفت، مرحله فرسودگی بدن انسان خسته میشه و واکنش نشون میده. یعنی میاد پایین، بی خیال میشه، انگار دیگه واکنش به استرس نشون میده. ما 43 سال دائم در مرحله دائم بحران داریم و به طور واضح و به صورت وحشت از سال 98، از ابتدای سال 98 جامعه ایران در یک بحرانی بوده که روز به روز این انتقال پیدا کرده. یعنی شما فکر کنید با سیل شروع میشه، بعدش میاد آبان اتفاق میفته، بعد هواپیمای اوکراینی اتفاق میفته. این اتفاقات جامعه و بعدش کرونا، جامعه ایرانی دچار یک فرسودگی روانی شده بود. در این حال که آخرین تیر امیدی که در اصلاحات وجود داشتن که زدن و خطا رفت، این اتفاق باعث شد که یک ناامیدی عمیق عمیقی در فضای اجتماعی وجود داشت که حتی این سر و صداهای کوچیکی که تو این دو سال هم اتفاق میافتاد، حتی حادثه متروپول، انگار بخش عظیمی از جامعه حال نداشتن که پاشن. بعد از تمام این ناامیدی ها یک اتفاق همه ما رو دوباره توی جایگاه قرار داد که انگار احساس امید به جامعه، فقط امید به جامعه و مردم بازگشت، نه حکومت. خب حالا توی یه همچین فضایی انگار همه بر این باورن که این همبستگی اگر از بین بره ما دیگه نمیتونیم در مقابل این جماعت کاری بکنیم. این در پدیده روانیه که داره تو جامعه اتفاق میفته. حالا توی این پدیده روانی آدم‌های مختلف وابسته به شخصیت‌های متفاوتی که دارن، بعضیا جنگجوترن، بعضیا محتاط‌ترن، بعضیا نومنخ به اصطلاح عادی، مثلا در واقع مثلا بهشون منفعت طلب‌ترن. یعنی اینا چیزاییه که باید در نظرشون بگیریم دیگه، طیف شخصیت‌ها و در واقع تریت‌های شخصیتی توی آدم‌ها متفاوته. به خاطر همین معتقدم که احتمالاً یک جامعه شناس این پدیده‌ها رو به صورت دیگه‌ای می‌تونه توصیف بکنه. اما من به عنوان روانشناس چیزی که دارم میبینم اینه که این طیف تفاوت داره، ولی در نهایت منجر یک رفتار عمومی خواهد شد. اینکه حالا یکی بیشتر میمونه تو خیابون، یکی کمتر میمونه، یکی دور وای میسته، یکی فقط فیلم میگیره، یکی فقط از پای اینستاگرام دنبالش میکنه، اینا تفاوت‌های شخصیتیه. اما فضای اجتماعی اینه که تقریبا اکثریت دلشون میخواد که این تغییر اتفاق بیفته، بنابراین اتفاق خواهد افتاد.
شما اشاره کردید در صحبتاتون به ترس، به امید. ما در خیابان‌ها جوانان خیلی شجاعی میبینیم، زنان و دختران خیلی شجاعی میبینیم که ترسی ندارن. در مقابل ممکنه گروه‌ها یا افرادی هم باشن که وقتی این افراد رو میبینن میگن ما شجاعت اینها رو نداریم و ممکنه بترسیم از عواقب این کار. میخوام روی این یه مقدار تمرکز داشته باشید و صحبت بکنید که این ترس ها از کجا میاد.
من باز اگر بخوام به عنوان یک روانشناس بخوام صحبت بکنم، این ترس ها به نظر من بیسش در واقع تو فضاهای کودکی، توی باورهایی که آدم ها نسبت به دنیا، نسبت به زندگی دارنه. میدونین اون نوجوانی که جونش رو میگیره کف دستش میره، به واسطه نوجوان بودنش، در مرحله هویت یابی بودنش، یه چیزی رو نگاه میکنه، یه جوری نگاه میکنه به اینکه بابا اصلا اگه قرار من اینقدر تو سری بخورم نمیخوام به زندگی ادامه بدم، زندگی با ترس رو انتخاب نمی کنم. خب و این فضاییه که باعث میشه جسارت داشته باشه. اما یه مسئله، این خاصیت یه برهه سنی ممکنه باشه، اما یه چیز دیگه که این وسط خیلی مهمه، تفاوت تربیتی نسل هاست. ببینید نسل ماها که در واقع نسل بودیم که برامون مثلا چه میدونم سرود جنگ میذاشتن و فضای اینجوری بوده که همینی که گفتم، حتی تو خونه ها و خانواده ها دیکتاتوری رو ما تجربه کردیم. یعنی وقتی یه نفر پدر یا مادر گفته نه، یعنی نه، واکنش های اینجوری رو بیشتر داشتیم، بعضا تنبیه بدنی اینا بیشتر داشتیم. خب این نسل طبیعتا واکنش هاش متفاوت با نسلی که توی فرزند سالاری بار اومده و بزرگ شده، روی نسلیه که به خواسته هاش توجه شده، نسلیه که اگر تو مدرسه بهش چیز چرتی گفتن پدر و مادر جلوی مدرسه در اومده پشت بچهش. این یک تفاوت بسیار بزرگ در میزان عزت نفس و احساس حق داشتن در این آدم ها ایجاد میکنه. یعنی من فکر میکنم چیزی که ما داریم میبینیم از شجاعت جوانانی که داریم حرف میزنیم، یکیش اینه، یکی هم اینه که یه سری دیگه از آدم ها هم هستن که شجاعن، که وای میستن و به یک ایدئولوژی رسیدن انگار در خودشون که برای چی باید از اینا من بترسم. میتونی یعنی نگاه میکنیم اونه که با دست خالی اتفاق مثلا این مشاهدهی که بسیار زیاد این روزا میشه که گاردیا با تفنگای ساچمه‌ای و قیافه‌های وحشتناکی که آدم تجربه خود ذات این چهره رو درستش کردن برای ایجاد روبو وحشت، اونه یه دختر جوونی که مثلا چه میدونم پوره پارش مثلا 60 کیلو وزنشه و مثلا 1.60 قدشه، جلوی اینا وایستاده بدون روسری داره راه میره. این جسارت، جنس این جسارت به نظر من در فضای تربیت شکل گرفته و انگار که این یه جایی، من اعتقادم بر اینه که انگار که پدر و مادرهای دهه 50 و دهه 60 اون زخمهای خودشون رو انتقال ندادن به بچه هاشون و این بچه ها یه احترامی برای خودشون قائلن که دیگری حق نداره که به من حمله کنه، دیگری حق نداره که به من بگه چه بکنم چه نکنم. به خاطر همین اینها جسارت اینو دارن که وایستن و میدونید مطالبه گر باشن.
من با از جوانانی که توی خیابون‌ها این روزا هست همین نکته رو میگفت که ما در دو جبهه داریم مقابله میکنیم، یکی با حاکمیت به خاطر نوع رفتاراش و یک بخشی از اینها معتقد بودن ما با خانواده هم درگیر این ماجرا هستیم. به خاطر اینکه بتونیم به حقمون برسیم ما مقابله و مبارزه خودمون رو در ابتدا از خانه شروع کردیم و علیه پدر و مادرایی که ما رو مانع میشن.
من بسیار با این حرف موافقم. خب ببینید، من معتقدم ببینید جامعه ای که نه فقط 43 سال، ببینید ساختار و بافت جامعه ایرانی ساختار دیکتاتور زده است. ببینید یعنی ما هر چقدر برگردیم بگیم قبل از 57 بهش بود، واقعیت اینه که حکومت شاهنشاهی هم یه حکومتیه که دیکتاتوری بود. حالا دیکتاتور خوب بعدش الان صحبت نمیخوایم بکنیم راجعش، ولی فضا و بافت دیکتاتوری، یعنی بر اساس گفتمان جامعه شکل نگرفته. بنابراین این جامعه ای که هم تحت دیکتاتوری بوده، همه دیکتاتور کوچولو در درونشون دارن، همه در جایگاه‌های مختلف، در جایگاه پدر مادر، در جایگاه مدیر، در جایگاه معلم، همه دیکتاتور کوچولو دارن. و اینکه حالا میگه که ما در فضای خانواده مجبور شدیم بجنگیم، بسیار درسته. من که این بچه‌ها بچه‌هایی هستند که دوره مدیا اومدن، اینا بچه‌هایی هستند که بدون دلیل چیزی رو نتونستن بپذیرن. یه باید ساده بر پاسخش چرا بایده، به من بگو من چرا باید این کارو بکنم. و وقتی که جواب نگرفتن و پاسخ نگرفتن، خب طبیعتاً ریاکشن نشون میدن. به نظر من اصلا تیپ شعارها مشخصا نشون میده که این جماعت بچه جماعتی هستند که میگن به من احترام نمیذاری، عمرم بهت احترام بذارم. یعنی من فکر میکنم اینا یه حق طلبی نسلی هم در درونشون هست. یعنی فارغ از آنچه که ما تمام این سالها کشیدیم، این نسل یک انقلابی داره در فضای اجتماعی ایران هم میکنه، در فضای فرهنگی ایران هم میکنه، توقعات عرفی رو هم داره به نوعی زیر سوال میبره. به نظرم
من میخوام آخرین سوال از حضورتون داشته باشم. با توجه به همین نکاتی که گفتید، از نظر روانشناسی شما این حرکت قابل تأملی که از سمت دانش آموزان، به ویژه دانش آموزان دختر داره صورت میگیره، روسری برمیدارن تو خیابون میان شعارهایی میدن که خیلی با اون سن و سالشون فاصله داره، اما خیلی خودشون رو آگاه نشون میدن، این رو چجوری نمیشه از نظر روانشناسی بررسی کرد؟
ببین، من فکر میکنم که توی حتی اینو توی نظریه های رشدی هم داریم. ببینید نظریه رشد، وقتی که راجب کودک 100 سال پیش حرف میزنیم، با نظریه رشد در مورد کودکی که متولد 2022 هست حرف میزنیم، متفاوته، به خاطر اینکه جامعه متفاوت بوده، اطلاعات، دیتا، همه اینو متفاوته. آره، احتمال داره که بخشی از اینها رو بتونیم به هیجانات سنیشون و اینا رفت بدیم، ولی این بچه‌ها بچه‌هایی هستند که یه سری اطلاعات دارن، یه سری دانش دارن و پرسشگرن. به نظر من این مطالبه گری که ما توی نسل جدید میبینیم، به نظر من نه تنها یک هشدار به حاکمیت وقته، بلکه یک هشدار به حاکمیت آینده ایران هم هست. اینا نسل مطالبه گرن، اینا نمیذارن دیکتاتوری بالا سرشون بمونه و هر کس دیگری. خیلی از این جماعتی که میپرسن بعد اینا کی، من میگم که هر کس دیگری که باشه، اینها پرسشگرن و مطالباتشون رو خواهند خواست. اینا مثل حالا نسل گذشته ما که انقلاب کردن و بعد نشستن تو خونه هاشون که هر اتفاقی بیفته نیستن، اینا مو رو از ماست میکشن بیرون، به خاطر اینکه پرسشگری رو نظر من یاد گرفتن. ببینید، من موافقم که ما والدین این بچه‌ها، جامعه‌ای که این بچه‌ها توش بزرگ شدن، هم مثل همه بخش‌های جامعه ایران دیکتاتور زده هست و مسائل دیکتاتوری داره، اما یک اتفاق عمیقی در این سال‌ها افتاده و یه سری آموزش وارد این مملکت شد که یه سری حقوق رو آدم‌ها بدونن. رفتارهایی که با کودکان انجام می‌گیره در سال‌های اخیر بسیار متفاوته که با آنچه که در گذشته بوده. بنابراین حتما این بچه‌ها در بزرگسالیشون هم همونطور که داریم می‌بینیم متفاوتن. اینا تو بیس، تو همون 3-4 سال اول زندگیشون یه چیزایی در درونشون شکل گرفته که من معتقدم مهمترینش یه احساس ارزشمندی و احساس حق داشتنه، و این همون چیزیه که باعث میشه که حکومت اسلامی میخواد که مهد کودک‌ها رو هم دست خودش بگیره که بتونه کنترل داشته باشه. این از دست اینا در رفته و این آموزش به نظر من یک حقی رو به این بچه‌ها داده که دیگه نه پدر مادر حریفشونن، به نظر من هیچ دیکتاتور دیگه هم نمیتونه حریفشون باشه. احتمال داره که با زد و خورد و کشت و تهدید و اینا بتونه یه تفاوت ایجاد بکنه. اما وقتی من به عنوان اینم دوست دارم بگم، وقتی من نگاه میکنم تفاوت نسل ها رو، ما چند تا چیز میبینیم از بعد از انقلاب. یکی بچه‌های مثلا اوایل دهه 60 هستن و اواخر دهه 50 که مطیع‌ترن اما عشق به وطن توشون بیشتره، و بعدش مثلا بچه های نیمه دوم دهه 60 تا 70، این فقط به صورت تجربه میگم، هیچ مطالعه مشخصی رو واقعا ندارم، کاملا انتخاب با شماست که بخواید پخشش بکنید، یعنی. ولی مثلا من نگاه میکنم انگار که این احساس تعلق اجتماعی توی بچه های نیمه دوم 60 مثلا تا نیمه اول 70 یه خورده کم میشه، و بعد ما دوباره توی اواخر دهه 78 اوایل 80 یهوی جنسی از مطالبه گری رو میبینیم که دیگه با اون بی‌تفاوتی که از مثلا چند سال قبلش مشاهده میکنیم نیست. انگار اونا بیشتر حواسشون به اینه که خب خودشون رو سیف بکنن. این به صورت کلی دارم عرض میکنم، یعنی این طبقه بندی رو شاید نباید به این سالها بگیم، ولی انگار یه همچین چیزی رو میشه مشاهده کرد توی جامعه که این سالهای مختلف و بحرانهای متفاوتی که اتفاق افتاده، رفاه و حالا دسترسی و امکاناتی که وجود داشته، یک ساختاری رو به صورت نسبی توی اینا شکل داده که به نظر میرسه بچه‌های مثلا جوانتری که ما الان داریم، بچه‌های بین زیر 30 سالی که ما داریم، یه تعلق خاطری رو دارن و یک جسارتی رو دارن که حالا دارن برای واقعا فکر میکنن برای بازسازی مملکت، برای گرفتن مملکت. این به نظر من یه چیز فوق‌العاده است که چندین سال بود به نظر من دیده نمیشد. یعنی بعد از حالا از بعد از 88 و بعد توی این سالهای جدید انگار که نسل جوان توی یک رخوتی رفته بود و یه حس این که هر کاری بکنیم درست نمیشه. اما توی این پروسه اخیر و توی این اعتراضات اخیر انگار این نگاه خیلی کمتر شده و این امیدواری بیشتره.
گفتگوی وحید پوراستاد همکارم را با یک روانشناس ساکن تهران میشنیدیم. در ضمن در این لحظات پایانی این بخش خبری از شما دعوت میکنم از هر آنچه که در اطرافتون میگذره به ما خبر بدین و بگین که چه مسائلی رو میبینین و در این روزهای پر جوش و خروش اعتراضات زندگی شما و اطرافیانتون چگونه میگذره. شماره تماس با ما 20042211-2112. با سپاس از همراهی شما، روز و روزگارتان خوش. Thank you.
از لالا یارون یکی بود که میخوند،
از هیاهو با موسیقی فردا. امروز هر لحظه و هر روز، همیشه و همه جا، رادیو فردا.
خسته از جنگل تو درس گرفتم، چون کوه نرم و چون روح سفتم، دریا به دریا دلفین کم هوش، موج کم فروش، ماهی بی گوش، دریا
تنها رادیو فردا، یادتون نره.
So much free. with the whole team. With the whole team.
Let me see you
with the air for giving you the whole shit. I'ma give you the whole shit.
Let me
I'm
see your wild
flow. With the whole team. With the whole team.
Can you I make it free?
Rafti ho pito dell'ampor tarde. Poi se calma so che tu sarde.
Boo. مثل یه پرچم روی دستت واسه چرخیدن. بلندم کن تا خرخره خوردم کشیدم واسه رقصیدن. بلندم کن از سیستان تا سیستان جنگه دلخونه
کجای چشم تو طول می کشد این حادثه، تا کجای دست های من این قصه ها، تا کجای شب تکرار تکرار می شود ای آمور ای دلدار. این سرزمین تا کجای چشم تو طول می کشد این ابرها، تا کجای اشکهای من این سرنوشت، تا کجای زمان تاب تاب می خورد ای یار ای دلدار. فراموش می کنم قله ها تو، فراموش می کنم پاهام گیر می کند توی دشت های کویرت، دست هام چنگ می زند به ابرهای بی بارانت. من پرواز می کنم تا دورتر از دست های تو، من پرواز می کنم تا دورتر از آغوشت، من پرواز می کنم تا خیابان های سرد که وقتی فریاد می زنم مادر مادر هیچ کس نشنود. خاطرات تا کدام دفتر چه طول می کشد این ماجرا، به کدام سریال راه می یابد این آواز ها، تا کدام گوش ناشنوا تکرار می شود. Thank you.
گفتند که آسمان همه جاویست، من آفتاب را سرختر، آسمان را بیتر و خاک را حاصل خیستر میخواهم.
موسیقی فردا.
بارون نمیاد هیچ وقت ولی خیابونا خیسه، گاوای خوشبین به آینده تو صف کارخونه یه سوسیس مرتضا مرتضا. بارون نمیاد اینجا مرتضا، فقط مرده ها زنده وقتی زنده ها با هاست بمیره، قهرمانای شطرنج محکوم به بازی با یه گوریلن. مرتضا مرتضا بارون نمیاد اینجا، شب تاریک و قطعی ستاره، مادر نمیاد اینجا مرتضا. پس هر کبیر یه کبیره دوباره، فقط شبا رو میشمونن وقتی روزا همه پیچه، همه راه نمای چپ میزنن و بعدش به راست میپیچن. مرتضا مرتضا بارون نمیاد اینجا مرتضا، درخت میکنه تو باش دسته یه تمر بسازه، شیرا رو کردن تو قفس و حالا به عکس یه گرمه مینازن. مرتضا مرتضا بارون نمیاد اینجا مرتضا، شب تاریک و قطعی ستاره، مادر نمیاد اینجا مرتضا. بسه هر کبیر یه کبیر دوباره، بارون نمیاد اینجا مرتضا.